سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. بندم به نوبه خودم به سهم خودم هم تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن برای تشکیل این جلسه و شما برادران و خواهرانی که تشریف آوردید صبح زود، اول صبح اینجا. بالاخره محضوری بود که هم ما داشتیم، چون جلسات ما بیشتر کماندوییه، باید از این شهر به اون شهر حرکت کنیم و عرض ادب بکنیم به شما. و بنده هم ادا احترام میکنم به مردم دشتستان و تنگستان، به مبارزات این منطقه، به تاریخ شما، به پدران شما و به خود شما که اسم تنگستان و دشتستان در تاریخ معاصر ایران جزو نقاط درخشان تاریخ این مملکت. مردم اینجا در واقع از یک سده پیش به نمایندگی از کل ملت ایران در خط مقدم مبارزه ضد اشغال و ضد استعمار جنگیدن که اگر او فداکاری ها نبود، شاید امروز باعث شرمندگی ملت ایران بود که در برابر ارتش اشغالگر و انگلیسا ما چیزی نداشتیم که بگیم کی مقاومت کردید، ملت ایران کجا بودن که اجازه دادن دشمن نیرو پیاده کنه و بیاد. این سابقه درخشان شماست و لاحقه درخشانتری که اشاره فرمودن به هزاران رزمنده و خانواده های مبارز، شهدا و همه مبارزان این شهر و مردم منطقه دشتستان و تنگستان و مبارزات یک قرن اخیرشون و به خصوص دوره انقلاب و جنگ ادای احترام میکنن. به نظرم آمد که چون ایام شهادت امام حسن عسکری صلوات الله علیه هست، که سهم بزرگی و شاید بزرگترین سهم رو در حفظ گوهر وجود مبارک حضرت داشتن و به یک معنا همه ما در خصوص حضرت مدیون زحمات و تلاش و پروژه‌ای هستیم که امام حسن عسکری صلوات الله علیه در کمال ظرافت و شجاعت و قدرت اداره کردن. یه بخشی از عرایضم رو من اختصاص بدم به شرایط دوران تولد و ظهور حضرت و در واقع مسائل بسیار مهمی که امام حسن عسکری صلوات الله علیه درگیرش بودن، و در بخش دوم به آخر عرایضم هم یه اشاره بکنم به اون چه که ما بعد غیبت، در عصر غیبت، در دورهای متأخرتر به نام انتظار و سوء استفاده از مقوله انتظار به وجود آمد، که اتفاقا به عنوان یک نمونه بارزش در یکی دو قرن اخیر مسئله بابیت و بهائیت که یکیشون منشأش همین منطقه، از همین منطقه بوشهر و شیراز، و یکیش از منطقه نور و مازندران، یعنی یک از منطقه تحت نفوذ انگلیس در جنوب و یکی از منطقه تحت نفوذ روس‌ها در شمال، با اهداف کاملا استعماری، سوء استفاده از مفهوم انتظار، سوء استفاده از مذهب و معنویت، ارائه معنویت قلابی مطرح شد. قصد من تاریخ گفتن نیست، هوشیار شدن است برای اینکه بدانیم از یک حقیقت بزرگ و درخشان در این حال چگونه میشه سوء استفاده کرد و عوام فریبی کرد، و باید مراقب انواع عوام فریبی ها و معنویت های قلابی و انتظارهای قلابی در این باب بود. مسئله انتظار در این حالی که مبشر بزرگترین برکات بوده برای جامعه، و همین اواخر دوباره تحلیلگران برجسته نه فقط سیاسی، دینی، فرهنگی، بلکه تحلیلگران امنیتی غرب و امریکا یه تحلیلی داده بودن که ما ضربه بزرگی که امروز داریم در خاورمیانه و جهان اسلام میخوریم از ایرانه، انقلاب ایرانه، و منشأ اصلی این مسئله هم اشاره میکنه به دو تا مقوله، میگه یکی مقوله عاشورا و یکی انتظار. میگه ما هرچه خوردیم از این دوتا بود، اینا هر سال فیلشون یاد هندستون میکنه، یکی نیمه شعبان، یکی عاشورا. هر عاشورایی که میرسه روح شهادت و جهاد و مبارزه ضد استبداد و ضد استعمار در این مردم زنده میشه، در حد آمادگی برای بالاترین فداکاری ها و حتی نبرد یک اقلیت کوچک با بزرگترین اکثریت های مسلط. و هر وقت نیمه شعبان میرسه اینا باز به هم تکرار میکنن که ما قبول نداریم وضع موجود رو در جهان، ما منتظر عدالت جهانی هستیم، ما به کمتر از عدالت راضی نمیشیم، ما به کمتر از حکومت خطا ناپذیر انسانگرا راضی نمیشیم. و الهی اونجا تحلیل دشمن اینه که میگه امروز دنیا در اختیار ماست، تنها نقطه مقاومت مسلمان‌ها هستند، جنبش بیداری اسلامی است، منشأ جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه است، مرکز و هسته اصلیش ایرانه و موتور اصلی این جنبش هم یکی فکر عاشورا و یکی فکر انتظاره و باید برای این دوتا ما یه برنامه‌ای بچینیم. و اتفاقا مسئله سوء استفاده از انتظار و معنویت و تحریف مسئله مهدویت به خصوص در یکی دو قرن اخیر یکی از مستمسکات استعماری بود و یکی از محورهایی که از این زمینه بسیار قوی اجتماعی و این موتور محرک تاریخ انقلابی شیعه استفاده بکنن علیه خود مفاهیم اسلامی و شیعی و مفاهیم انقلابی و انسانی، که یک نمونهش همی که عرض کردم که حالا اگر فرصت شد آخر بحث یه اشاره میکنم، چون همچنان ما مواجه با موارد مشابهش هستیم. از این مفهوم نیابت، از مفهوم ملاقات، از مفهوم انتظار انواعش و استفاده ها شده، همطور که از مفهوم عاشورا خواستنی استفاده رو بکنن. حتی عاشورا که بزرگترین منبع انقلاب و انرژی مبارزه علیه ظلمه، ممکنه تبدیل بشه و شده بارها به یه مستمسکی برای سکوت در برابر ظلم و توجیهش، که بگن آقا نه اینا که با مذهب مخالف نیستن، ببین گذاشتن ما غمه بزنیم. بله شما غمتون رو بزن، تو سر خودت بزن، اما با ما کار نداشته. از مسئله مهدویت هم همینطور، مسئله انتظار هم همینطور. انتظار بزرگترین موتور انقلاب‌های علوی و شیعی در تاریخ بوده. انتظار اصلا معنیش اینه، حالا به مفاهیم کلامی و ایناش من بگذاریم، حداقل مفهوم سیاسی اجتماعی و تاریخیش انتظار اینه. انتظار یعنی ما هیچ یک از رژیم هایی که در دنیا مستقرن، رژیم هایی که بر اساس ستم به مردم، نقض حقوق مردم، نفی عدالت برپا میشن، ما هیچ کدوم از این رژیم هایی رو در دنیا، رژیم های سیاسی اقتصادی رو ما به رسمیت نمیشناسیم، ما جز به عدالت راضی نمیشیم. این خیلی شعار مترقیه. انتظار مترقی ترین شعار اجتماعی و تاریخی است. از این مترقی تر چیزی وجود نداره. ولذا تو روایت داریم که انتظار الفرج من الفرج. شما اگر منتظر فرجید، خود این انتظار بخشی از فرج است. خود این انتظار یه پیروزی است. برای که این انتظار مانع وادادگی و تسلیم و توجیه و اینا میشه. این انتظار همیشه به این مفهومه که شما هیچ وقت نباید وضع موجود رو در دنیا بپذیرید. باید همیشه بیدار باشید، هوشیار باشید، تو سنگر باشید، اهل مبارزه باشید، آماده باشید برای قیام جهانی. و اهداف ما خیلی بالاست. ما تا عرض شد که اهداف کوتاه مدت، اهداف مادی، اهداف پایین برای ما قانع کننده نیست. هدف ما جهانیست، بشریست، تاریخی و فراتاریخیست. ما یه همچه هدفی رو برای خودمون تعریف کردیم. و مهدویت یعنی جهانی شدن عدالت. یعنی یک رژیم انسانی، انقلابی، اسلامی جهانی. انتظار یعنی نجات کل بشریت، یعنی اجراء عدالت در سطح کل جهان، امنیت، صلح، رفاه، معنویت، اخلاق و برادری برای کل بشریت، هر پنج قاره. خیلی ایده بزرگ و مقدسیه. ما برای خودمون داریم رسالت جهانی تعریف میکنیم، نجات کل بشر رو میخواییم. وقت این یه مرتبه تبدیل بشه به یه مفهوم ضد بیداری، یه مفهوم تخدیری، تحمیق کننده، یه مفهوم خرافی که از توش افراد فاسد بیرون بیان که فکر کنه با این که ادای انبیا و اولیا رو در بیارن که بله من با من سخن گفتن، من از عالم غیب با من حرف زدن، به من، چون اینا هم اول می آمدن ادعای نیابت میکردن، بعد ادعای بابیت و ارتباط میکردن، بعد ادعای مهدویت میکردن، میگو مثلا خودم مهدی هم، بعد میگو چرا مهدی باشیم، پیغمبر آقا، بعد میگید یه در دورشون اطرافشون راه افتادن دارن میان، گفت وقت تا وقتی که خر هست چرا خر سوار نباشه، چرا سواری نگیرم تا وقتی اینا سواری میدن. گفت اصلا ما خداییم آقا، خود خدا. اینا مخصوص اینجا هم نبوده، بحث فقط بابیت و بهائیت اینا نبود، اینا به نام انتظار امام زمان کارا رو شروع کردن، حلقه درست کردن و اول ذکر و انتظار و آقا با آقا من ارتباط داشتم، آقا فرمودن الان میان و امروز میان و آقا اومدن و به من گفتن اینو به شما بگم، شما هم اگه حرفی دارید بگید من به آقا بگم. و از اینا هم هست، یکیشون تو همین قوم ظهور کرد و بعد اول گفت با حضرت ارتباط دارم، بعدم گفت خود حضرت هم، من تا حالا میخواستم نگم، میخواستم سورپرایز بشه برای شما. بعدش هم اینا رو میبرد گفت قبله هم عوض شد و رو به جمکران نماز بخونیم، رو به جمکران نماز میخوندن تو قوم، مرکز فرهنگ تشیع. حتی یه چند تا طلبه و بچه طلبه هم به اینا ایمان آوردن، چون هم که همین جریان بابی و بهائیت هم اول عضوگیریشون از بعضی طلبه ها و تو حوزه نجف و کربلا و اینا بود، تو عتبات بود دیگه، از اونجا شروع کرد. پنج تا بچه طلبه یه بیسواد جاه طلب و اینا پیدا میکردن اطراف خودشون، اصحاب میشون میشد، پیغمبر اونا میشدن اصحابشون، راه میفتدن تو مردم و همیشه هم میگم عده پیدا میشن برای که سواری بدن، یه عده نادان برای که در معرض سوء استفاده قرار بگیرن همیشه هستن، یه عده عوام برای فریب خوردن همیشه هستن، منتظر عوام فریبن، عوام فریب که باشه عوامش پیدا میشه. تو همین قوم پیدا شد که گفت آقا گرفتنشون اینا، گفت ما رو به جنکران نمازمون نسخ شد احکام شریعت اسلام و این احکام جدید آوردیم، رو به جنکران نماز میخوندن. یا خانمی رو همین پارسال باز گرفتن که ایشون گفته بود من خانم آقا هستم، چون نمیتونست بیا خود حضرتم بگه، گفت من خانم آقا هم، به هر کاری که چیزی داریم بگیم، من به آقامون اینا بگم، میام به آقامون میگم جوابشون بیارم براتون. ببینید این مسئله وجود داره، هست. بعد همین اخیرا باز با یکی صحبت میکردم، آمده بود خیلی جدی این قضیه رو میگفت اینا، و بعد میگفتم خب بالاخره شما برای هر حرفی باید دلیلی بیارید، دلیل عقلی یا نقلی. ما از خود پیامبرم نبوتش رو بدون دلیل عقلی و نقلی قبول نکردیم و نمیکنیم. امام زمان هم اینجوری نبود که حتی به ما بگن امام زمان، خیلی خوب حالا امام زمان هم قبول داره. ما برای پذیرش مسئله مهدویت ادله قوی نقلی معتبر داریم و پشتوانه این دلیل نقلی هم دلیل عقلی داریم، هم استدلال کلامی داریم برای قضیه، هم استدلال نقلی داریم. و اگه استدلال نبود ما به امام زمانش هم معتقد نبودیم و حقم نداشتیم معتقد باشیم. ولی امروز نه فقط حق داریم، دلیل داریم برای این قضیه. یه چیزی شنیدن که بله یک مسائل ماورایی و غیب و اینا هست، شنا فکر میکنه دیگه به این عنوان همه چیز میشه گفت، چون همه عده‌ای هستن که قبول میکنن. یکی از دوستان همین دیروز پرروز اینجا دیدمشون، اینا به من میگفتن که من به اینجا رسیدم که ما هفت خدا داریم. گفتم خیلی خب، حالا به هر دلیل رسیدی بگو تا ما هم برسیم. آد بچه مذهبی خوبی هم هست، یعنی سوء نیتی نداره، منتها جهل. گفتش که دلیل ندارم ولی برام روشنه قضیه. گفتم خب چجوری روشن شده؟ گفت به من الهاماتی شده، یا اون آقایی که به من گفته بهش الهاماتی شده. خب حالا اگه بندم الان یکی بزنم تو سرت بگم الهام شد به من، الهاماتی شد. مسئله الهام درسته که یه چیز فراتر از علم حصولی است، اما دیگه فروتر از علم حصولی که نباید باشه. که ما دنبال هر نوع توهمی، هر ادعایی، صرف این که مسئله غیبیه، ماورایی، شما نمیفهمید، اینا چیزایی نیست که تو کتابا باشه. یه چیزی شنیدن که بله مفاهیمی وجود داره که جاش تو کتابا نیست، مفاهیمی است که با شهود و با ارتباطات سینه به سینه وجود داره، حقایقی، قدرت‌های معنویتی وجود داره که تو کتابا واقعا پیدا نمیشه. اینا ما قبول داریم، اما مزخرفات زیادی هم وجود داره که اونا هم تو کتابا پیدا نمیشه، اونا هم تو کتابا پیدا نمیشه. این که تشخیصی که چی خرافه است، چی خرافه است، چی غیبه، ایمان به غیبه، اینا کار آسونی نیست. اینو خیلی مراقب باشیم، همیشه همه جا این مسائل بوده. من این نکته راجع به امام حسن عسکری سلام الله علیه، امام حسن عرض بکنم، چون ایشان و این دو سه بزرگواری بعد از امام رضا سلام الله علیه هم به دلیلی که تقریبا هر ستشون در جوانی به شهادت رسیدن و دستگاه حکومت هیچ کدوم از اینا رو تحمل نکرد و در این دوران کاملا تحت تعقیب و مراقبت و بازجویی و محدودیت و همه چیز بودن و بعدم شهید شدن. و در مورد این سه تا بزرگوار معمولا کم میدونیم و کم میگیم، به شدت سانسور شدن در تاریخ. چند نکته عرض بکنم، شرایط اون موقع رو بدونید و ادا احترام باشه به امام حسن سلام الله علیه که ما عرض کردیم مدیون ایشانیم، نه فقط برای که پدر حضرت، پدر امام سلام الله علیه و جلاله تعالی فرجه شریف هستند، بلکه به این دلیل که فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی رو ایشون در اون دوران در بدترین و سخت‌ترین شرایط حفظ کردن. کاری شبیه به معجزه، کاری شبیه به معجزه. اولا این سه تا بزرگوار دوستان میدونیم که هر سه در هر سه جوان بودن، یعنی امام جواد سلام الله علیه بعد از حضرت رضا که حکومت احساس کرد اینا مشروعیت و حکومت رو امام رضا سلام الله علیه بردن زیر سوال و از امکانات موجود بهترین استفاده رو کردن برای بازسازی تفکر علوی و اسلامی درست و کادرسازی و نفوذ تو دستگاه و این طرف، بعد از ایشون که مسموم و شهید شدن دستگاه دیگه یک برخورد سرکوبگرانه اوریان رو شروع کرد و تعارف و اینا رو گذاشت کنار که قبلا میگم آقا بالاخره مردم شما رو قبول دارن علوی هستید، اینا بودن این حرفا رو گذاشتن کنار، دیدن گفتن تعارف آمد نیامد داره، ما یه چیزی گفتیم امام رضا سلام الله علیه آمدن بدون اینکه ما رو تایید بکنن، مسئولیت رسمی تو حکومت قبول بکنن و رسما هم اعلام کردن شما رو مشروعیت نمیشناسن، در این حال آمد از این فرصتشون استفاده کرد و ضربه کمرشکن رو به ما و به دستگاه وارد کرد، بعد از این یه تعارف گذاشتن کنار. امام جواد علیه السلام 25 ساله شهید شد. امام هادی سلام الله علیه 40-41 ساله شهید شد. امام حسن سلام الله علیه، امام حسن عسکری 27 ساله شهید شد. یعنی هر سه بزرگوار جوان بودند، در جوانی و این کارهای عظیم رو در این سنین انجام دادن. باید این ستا بزرگوار رو به یک معنا امام جوانان دانست و از گاهی از بعضی از این بزرگوارها از دوران کودکی تحت نظارت دستگاه و حکومت، تحت امنیت و مراقبت و مسائل اطلاعاتی اینا بودن. با این وجود داره که چون حکومت تو روایت داره که حکومت رژیم عباسی بعد از امام رضا به خصوص و در دوران این بزرگواران دچار تزلزل شده بود و جنگ قدرت بین خود عباسی ها جوری که در زمان امام حسن سلام الله علیه 5 یا 6 تا خلیفه تغییر کرده تو همین زمان کوتاه، یعنی رژیم عباسی خلفا خودشون علیه هم دیگه کودتا میکردن و یه جنگ قدرت بسیار خشنی در بالاترین رده حاکمیت برقرار بود و در این حال مراقبت کنترل و مراقبت شدید نسبت به امام حسن. نقل شده که حالا غیر از این که گروه های دیگه هم بودن که با حکومت درگیر بودن مثل خوارج و جریان های دیگه، ولی جریان اصلی که قوی ترین پایگاه مردمی رو داشته تو مردم، تو پایگاه توده‌ای رو داشت و رژیم از اونا به شدت نگران بود، جریان علوی ها بود به رهبری امام حسن در این دوران و مردمی که گروه های مختلف در نقاط مختلف جهان اسلام با شعار رضای آل محمد قیام مسلحانه می کردن. رژیم عباسی داره که همون اول اوالی که تشکیل شد چون رژیم عباسی هم میدونید با شعار دفاع از به اصطلاح اهل بیت آمدن سر کار، یعنی در واقع مردم رو فریب دادن، مردم به نام این که حق اهل بیت ضایع شده علیه رژیم اموی درگیر شدن که اتفاقا ایرانی ها و خراسان و ایران نقش مهمی داشت در براندازی حکومت اموی با شعار اهل بیت، ولی بعد سرکار اینا در واقع به یک معنا انقلاب رو قصد کردند و دزدیدند، پیروزی رو به یه رژیم جلادتر از اموی ها آمد سرکار با اینکه با شعار احیاء حقوق اهل بیت و اینا آمدن سرکار اول عباسی ها، ولی اهل بیت اینا رو بردن زیر سوال، فرمودن که اینا فریب میدن و دروغ میگن و اینم خطی نیست که باید بیاد سرکار، یه رژیم دیگه یه با شعارای دیگه، ولی همونه، اینا ماهیتاً همونن و جوری افشا کردن که این رژیمی که اول با شعارهای مذهبی آمد سر کار، کارش به جای رسید که بعد خلفای عباسی رسما شرابخوری و فحشا و فساد علنی میکردن یا تیر به سمت قرآن پرتاب کردن و از این کارا توهین علنی و رسمی به قرآن به اسمی که با اینکه خلیفه اسلامی هم به اصطلاح، از ترس نهضت علوی اینا پایگاه حکومت که در هاشمیه بود نزدیک کوفه منتقل کردن به این بغداد فعلی که اون موقع این بغداد یه روستای کوچیکی بود، با مشورت برمکی ها و وزرای ایرانی دستگاه بنی عباس اینجا رو ساختن. اصلا بغداد یک کلمه ایرانیه، بغداد یعنی خداداد، اصلا این نام یک نام فارسی و ایرانی است و با پیشنهاد اون وزیر ایرانی شهر بغداد کلن ساخته شد به عنوان مرکز حکومت که فاصله بگیرن از کوفه و از مرکز علوی ها و از همون اول این نگرانی رو داشتن. بعضی از کارهای مهمی که پدر حضرت امام حسن سلام الله علیه انجام دادن، من فقط اشاره میکنم، فرصت نیست متاسفانه اینا هر کدوم توضیحات زیاد داره و خیلی جالبه، برای خود بنده خیلی جالب بوده اینا. اولا یه تشکیلات بسیار پیچیده و گسترده مخفی که از زمان امام رضا سلام الله علیه بنیادش به شکل جدید گذاشته شد، امام جواد، امام هادی و بعد امام حسن، این تشکیلات رو در سطح جهان اسلام گسترش دادن، در آفریقا، در ایران و ماوراءالنهر، در حجاز و جاهای مختلف، و شبکه ای بود که جز در دو سه مورد لو نرفت. با اینکه رژیم عباسی دوستان میدونن اون موقع قوی ترین رژیم سیاسی اقتصادی در کل جهان بود، یعنی ابرقدرت بود دیگه. بنی عباس اون موقع ابرقدرت سیاسی اقتصادی نظامی جهان بودن. ولی در این حال از پس امام حسن و این آقایون بزرگوارا بر نمی آمدن. حتی با وجودی که اشراف اطلاعاتی امنیتی بر بخشای مهمی از جهان داشتن، ولی امام کاری کرده بودن که اینا از بیخ گوش خودشون خبر نداشتن. حتی در روایات داریم که امام حسن عسکری صلوات الله علیه در خود حکومت در نزدیکترین آدمای دستگاه خلافت آدم نفوذی داشتن، نیروی اطلاعاتی داشتن که سریترین اخبار داخل حاکمیت منتقل میشد به امام حسن. شبکه ایشون بیخ گوش حکومت جون رو دیدن نمیتونن کنترل بکنن، هم امام هادی هم امام حسن رو کلن اینا اصلا آوردنشون وسط پادگان نظامی، وسط در مرکز قدرت خودشون، جوری که وسط نیروهای نظامی و امنیتی دشمن باشن. اصلا خونهشون اونجا بود دیگه، به همین دلیل میگیم امام حسن عسکری دیگه، عسکر به مفهوم لشکر و پادگان، یعنی اینا اصلا تو پادگان زندانی کرده بودن و هر دو بزرگوارم تو اون پادگان، تو اون زندان که خونهشون زندانشون هم بود، اونجا مسموم و شهید شدن، هر دو همونجا دفن شدن. یعنی اینا اینقدر میترسیدن. با وجودی که 24 ساعته نیروهای اطلاعاتی مراقب امام هادی و امام حسن بودن، ولی اینا در این حال یک شبکه عظیم مخفی در کل جهان اسلام، نه فقط در عراق، داشتن در رهبری میکردن. یعنی نیروهایی داشتن در مصر، در ایران، در مدینه، حجاز، مکه، در جاهای مختلف که هم اینا مبادلات مالی، مبادلات اطلاعاتی داشتن. توی تاریخ تو روایت نقل شده که حتی از بین نیروهای امنیتی که اطراف خانه بودن و 24 ساعت شب و روز تحت کنترل بودن، که هر کس از کنار خانه امام حسن عبور میکرد، حتی سرویس‌های اطلاعاتی حکومت اینا رو تعقیب میکردن. اینجا داره تو تاریخ اینا که میگفتن ببینید کیا عبور میکنن از کنار خونه، ممکنه علامت چیزی بدن. اگه یه کسی میدیدن در یه روز دو بار از کنار خونه عبور کرد، این گاهی تا چند روز تحت تعقیب قرار میگرفت که کل ایل و تبار و ریشه و خانوادش این همه رو بشنن که این کیه، چون احتمال میدادن یه جوری ارتباط داشته باشه. با وجود او مکاتبات مخفی و نامنگاری های مخفی وجود داره که گاهی به روز، در روز، گاهی تو بعضی روا داره در روز، گاهی چند بار نامه هایی از طریق مکتوب اطلاعات و دستوراتی بین امام و نیروهاشون در داخل شهر رد و بدل میشد بدون که دستگاه و نیروهای اطلاعاتش بفهمن. اینقدر تحت فشار و مراقبت بودن. من حالا اگه تو روایت نقل بکنم ببینید چقدر فشار اطلاعاتی سنگین بود. حالا غیر از فشاری که رو همه می آمد، روی ایشون به طور خاص بود، چون شنیده بودن که امام زمان سلام الله علیه و قائم آل محمد از این خانه بیرون خواهد آمد.